سلام، وقتتون بخیر. معبودی هستم از سری پادکست های مدیریت رهبری. میخوایم در رابطه با تعامل، چسبندگی کارکنان تو سازمان صحبت کنیم. تو این پادکست اول میایم یه تعریفی از مشارکت یا اون تعامل پرسنل با سازمان ارائه میدیم، بدونیم اول چه تعریفی داره. بعد میایم در رابطه با مزایاش صحبت میکنیم و نهایتاً راههایی که میشه این تعامل رو افزایش داد، میشه به خروجی بهتر رسید رو با هم بررسی میکنیم و یک به یک ادامه میدیم تا ببینیم چطور میتونیم یک سازمانی داشته باشیم که پرسنلش چسبندگی لازم رو داشته باشن و بتونن به اهداف سازمان، به خروجی سازمان کمک کنن. اما یه سری آمار هم تو این پادکست اعلام میکنیم که بد نیست به این آمارها با دقت زیادی گوش بدید. اولین آمار چی میگه؟ مؤسسه جهانی گالوب اومده تحقیقی رو کرده و خروجی به ما داده که مشخص شده فقط 15% از پرسنل تو محل کار خودشون مشارکت دارن، چسبندگی دارن، اون تعاملی که نهایتا منجر به بهره‌وری میشه رو دارن. این عدد عدد وحشتناکیه. شاید تو ایران حجم و درصد پرسنلی که تعامل مناسبی با سازمانشون دارن خیلی کمتر از اینها باشه. اما آمار بعدی چی میگه؟ تحقیقات دوباره ثابت کرده که پرسنل متعهد میتونن 17% بهره‌وری بیشتری داشته باشن. به این فکر کنید که اگر همین امروز پرسنلتون پرسنل چسبنده و مشارکت کنندهی باشن توی سازمانتون، بهره‌وری سازمانتون 17% افزایش پیدا میکنه و این یعنی خروجیش توی تمام حسابهای مالیتون، فروشتون، رضایت مشتریانتون، تکرار مشتریانتون و خروج کمتر پرسنل از سازمانتون تأثیر میذاره. پس این بخش از بیزینستون رو خیلی جدی بگیرید، چون تعامل بالای پرسنل باعث یه سری مزیت ها تو سازمانتون میشه که در ادامه در موردش صحبت میکنیم. اما اگه بخوایم تو یک مسیر، تو یک ریل با هم پیش بریم، باید یک تعریف اولیه از مشارکت داشته باشیم. مشارکت پرسنل مفهومیه که میزان اشتیاق و تعهد یک کارگر رو نسبت به شغلش، نسبت به سازمانش مشخص میکنه. اینکه پرسنل نسبت به شغل و سازمان خودش چه احساسی داره و چطور سازمانش رو توصیف میکنه، اینا همش میشه مشارکت. اینکه پرسنل من مشارکت داره یا نه. چرا؟ کارمندای متعهد واقعا به کار خودشون، به شرکت خودشون، به اهداف شرکتی خودشون اهمیت میدن و تمام تلاششون رو برای به ثمر نشستن این اهداف و رسیدن به اون چشماندازها میکنن. این تعریف اولیه ای از مشارکت پرسنل توی سازمانه، برای اینکه توی مسیر باشیم. اما چطور باید به این مشارکت دست پیدا کنیم؟ چطور میتونیم مشارکت تو سازمان ما رقم بخوره؟ قاعدتا قبل از اینکه ادامه پادکست رو بشنوید این نکته رو از من بپذیرید. قاعدتا این مسیر مسیر آسونی نیست. مسیری که زمان میبره، مسیری که احتمالاً شکست‌هایی خواهید داشت، مسیری که ممکنه پلن‌ها و برنامه‌هاتون در ابتدا با مقاومت هم روبرو بشه یا دست کم گرفته بشه. اما خواهشم چیه؟ خواهشم اینه بیاید توی این مسیر دست از تلاش بر ندارید، چون ارزشش رو داره و مزایایی که مشارکت بالای نیروی کار به سازمان شما منتقل میکنه، یکیش اینه که پرسنلتون کمتر شما رو ترک میکنن. مگه غیر اینه که امروز الان که دارید به این پادکست گوش میدید، حفظ پرسنل برای شما اهمیت زیادی داره؟ چند تا پرسنل رو ساختید و بعد از پیش شما رفتن؟ چند تا پرسنل دقیقا در زمانی که باید به سازمان شما و به اهداف شما خیر و ثمرشون میرسید از پیش شما رفتن؟ این اولین دستاورد مشارکت زیاد یا بالای کارکنان با سازمان شماست. اما حفظ پرسنل کی بهبود پیدا میکنه؟ یک، اینکه کارمنداتون برای مشارکت هایی که تو مسیر رسیدن به اهدافشون میکنن مورد تقدیر و تشکر قرار بدن. سری ذهنتون سمت تشویق های مالی نره. گاهی اوقات یه خسته نباشی، یه ممنونم، کارت عالی بود میتونه 100 برابر پاداش مالی اثر کنه. یه وقت فکر نکنید همه مشارکت ها، همه تلاش ها رو میتونید با پول بخرید. من دارم قدرت، اثرگذاری پول و مشوق‌های مالی رو دست کم نمیگیرم. اصلا نفیش هم نمی‌کنم. اینها سر جاشون هست. اما واقعا اگه چسبندگی سازمانی میخواید، اگه واقعا میخواید پرسنلتون تو سازمانتون از جون و دل مایه بذارن، باید تشویق و تقدیر و تشکر رو تو سازمانتون یه جورایی به خورد فرهنگ سازمانتون بذارید. یعنی یه جورایی بشه تار و پود سازمانتون که هر کس کار خوبی میکنه تقدیر میشه ازش و پرسنل از هم تشکر میکنن وقتی کسی تو خط فرایندی سازمان کاری رو باید انجام بده که خط بعد محصول اون کار رو برداشت میکنه و نفر بعدی یکی از خروجی اون کار استفاده میکنه. پرسنل میتونه از خط قبل خودش هم به خاطر اینکه کارش رو با دقت یا کارش رو بالاتر از حد استاندارد داره انجام میده تشکر کنه و این نیاز به این داره که شما این تقدیر و تشکر رو توی تار و پود سازمانتون تزریق کنید و الا این شدنی نیست. اما نکته بعدی، کارمندا زمانی توی سازمانتون میمونن که فرصت‌هایی برای رشد حرفه‌ای و رشد شغلیشون وجود داشته باشه. بیام قبول کنیم کارمند وقتی وارد سازمان شما میشه با هر سطح توانمندی، مثلا فرض رو بگیریم کارمند شما از لحاظ فنی و شغلی رتبه 5 رو از 10 داره، وقتی وارد سازمان شما میشه بعد از یک سال به چه نمره‌ای میرسه، به چه سطح از توانمندی‌هایی میرسه؟ باید برای این برنامه داشته باشید، باید براش آموزش‌های مدون شده و کاملاً برنامه‌ریزی شده تدوین کنید. یادتون نره اینکه من بیام یه آموزشی رو تو هر سال برای پرسنلم اجرا کنم، حالا اینکه اون آموزش با کیفیت باشه، بررسی‌هامو خوب انجام داده باشم یا نه، اینا همش باید بررسی بشه. اینکه من یه آموزش توی سال برای پرسنلم انجام بدم و انتظار داشته باشم همون یه آموزش یک معجزه‌ای در سازمان من ایجاد کنه، این اشتباهه. خود آموزش، خود پروسه‌های رشد حرفه‌ای پرسنل در ابعاد فنی و ادراکی دو بُعد داریم. فنی میشه اونایی که طرف باید بلد باشه، مثل کسی که تو بخش آیتی داره کار میکنه باید تجهیزات کامپیوتری رو بشناسه، شبکه رو بشناسه، همه اینها میشه فنی. اما بُعد ادراکی بُعدیه که بتونه با همکاراش درست کار کنه، بُعدیه که بتونه تو کارهای گروهی فعال باشه، بُعدیه که بتونه با بخشهای دیگه هم تعامل سازنده‌ای داشته باشه. به این بُعد میگیم بُعد ادراکی. پس شما برای هر دو بُعدشون باید برنامه ریزی کنید. و اشتباه دیگه خیلی از مدیرها اینه برای کارمند بخش آیتی یا حسابداری یا مثلا انبارشون فقط آموزش‌های فنی تدارک می‌بینن، غافل از این که خب این کارمند به عنوان یک انسان تو این چرخه بیزینس شما باید درک بالایی از تعامل با پرسنل داشته باشه، ارتباطات رو بفهمه. پس شما برای این بخش هم باید برنامه ریزی کنید و الا به اون چیزی که میخواید نمیرسید، حداقل تو حفظ کارکنانتون، تو مشارکت کارکنانتون به اون چیزایی که میخواید نمیرسید. اما نکته بعدی، برای اینکه بتونید پرسنلتون رو حفظ کنید، باید اونا متوجه بشن چه زمانی تغییرات تو کسب و کار شما ایجاد میشه و چرا. اگه طرحی رو میخواید توی سازمان اجرا کنید، پیشنهادم اینه قبل از اینکه اجرا کنید از یه سری افراد مشخص و تاثیرگذار تو بخش‌های مختلف یا ذینفعان اصلی اون طرح دعوت کنید، توی همون برنامه ریزی مشارکتشون بدید. این باعث میشه هم مقاومت پرسنل کم بشه تو اجرا، همین که تلاش بیشتری برای اجرای اون میکنن، چراییشو درک میکنن. پس من وقتی میخوام طرحی رو تو سازمانم اجرا کنم، نیام سر و ته طرح رو ببندم و بعد فقط ابلاغ کنم به پرسنل و بهشون بگم انجام بدیم، اونها رو تبدیل به یه سری ماشین هایی میکنم که دیگه فکرشون کار نمیکنه و فقط دستشونه که داره تو سازمان من کار میکنه. پس مورد بعدی شد چرایی تغییرات رو تو سازمان باید درست منتقل کنید و مشارکت بگیرید ازشون در برنامه‌ریزی های خصوصا استراتژیک. الزاماً نیاز نیست از تمام پرسنلتون استفاده کنید، از افراد منتخب، افراد تاثیرگذار و رهبران مخفی سازمانتون کمک بخواید. اما مورد بعدی که جمع‌بندی همه این موارد در حفظ پرسنل تو سازمان شماست اینه که همه موارد قبلی کمک میکنه تعامل پرسنل با سازمان شما بیشتر بشه. اعتماد بین نیروی کار و کارفرما، اعتماد بین نیروی کار و سازمان بیشتر میشه و همه اینها باعث میشه که پرسنل و کارمندان تو سازمان شما بمونن، دووم بیارن. همه این موارد رو گفتیم که به این نقطه برسیم که شما برای بالا بردن مشارکت کارکنانتون نیاز به حفظ کارکنان دارین و اصلا اینها لازم و ملزوم همن. اما دومی موردی که از آیدی بالا رفتن مشارکت نیروی انسانی نصیبتون میشه و به شما میرسه بهره‌وری پرسنلتونه. ببینید پرسنل وقتی متعهده، من یه آمار گفتم، پرسنل وقتی متعهده 17% بهره‌وری بیشتری تو سازمانتون داره. این کم نیست. شما میتونی توی سازمانت از این استفاده کنی و وقتی بهره‌وری سازمان با همین چیزایی که امروز داره 17% افزایش پیدا کنه، چه تغییری توی درآمدزایی، تو فروش، توی سوداوری سازمان شما داره؟ پس دومین آیدی شما از بالا رفتن مشارکت پرسنلتون افزایش بهره‌وریه. و اما سومین پارامتری که روی مشارکت وقتی کار کنید به دست میارید غیبت کمتره. پرسنلی که مشارکت بالاتری دارن غیبت کمتری هم میکنن. 41% غیبت کمتر ماحصل مشارکت بیشتر پرسنل و سازمان شماست. 41%. اگه پرسنلتون توی سازمانتون گاه بیگاه میرن مرخصی به خاطر چالش های زندگی شخصیشون، خب این نشان خوبیه که پرسنل با سازمان شما درگیرن. اما اگر تعداد و تکرر این رفتن ها و مرخصی ها زیاد شد، باید نگران کننده باشه براتون. چرا؟ چون این نشان دهنده پایین بودن سطح مشارکت پرسنل با سازمان شماست. تا اینجا مزیت‌های مشارکت بالای پرسنل رو هم گفتیم، اما برسیم به اصلی ترین بخش این پادکست. میخوایم در رابطه با گام‌هایی صحبت کنیم که مشارکت پرسنل سازمان شما رو بهبود بده. 10 گام رو براتون مهیا کردیم، میخوایم در موردش صحبت کنیم. به این 10 گام خوب فکر کنید و اگه لطفاً کاغذ و خودکار دور براتون نیست، برید یه کاغذ و خودکار فراهم کنید که بتونید این موارد رو بنویسید. چرا؟ چون اگر اینها رو بنویسید میتونید براشون نقشه بکشید، میتونید تو سازمانتون اجرا کنید، میتونید به خروجی بهتر برسید. والا گوش دادنش نهایتاً ظرف نصف روز یا 1 تا 2 روز از ذهن شما خارج میشه و به ادامه مسیر بیزینستون و زندگیتون پیش میرید و ادامه میدید. گام اول بهبود کارایی تو محل کارتونه. یه بخشی از پرتی زمان که تحقیقات ثابت کرده 26% از تایم روزانه پرسنلی، یه بخشی از پرتی زمان به خاطر فرایندها و فناوری‌های قدیمی و ناکارآمد بیزینس شماست. شاید این بخش رو بخوام با یه مثال پیش ببرم به نتیجه بهتری برسیم. ببینید وقتی ما می‌خوایم به فکر رشد یه گلدون باشیم، قبل از این که بریم خاکش رو عوض کنیم، قبل از این که بریم کود بهش بدیم، بهتر اول نگاه کنیم ببینیم گلدونه سایزش هست، ببینیم آیا نور خوب بهش میرسه، آیا مانعی برای رشدش وجود داره یا نه. پس من بیام تو گام اول، کارای همینه، بیام تو گام اول چالش ها، سرعتگیر ها رو تو محل کارم به حد اقل برسونم. وقتی میگیم 26% از زمان کاری یک پرسنل در طول روز تلف میشه، اگه کل پرسنلتون رو در نظر بگیرید و خوشبینانه ترین حالت ممکن بگیم ماکسیموم همین 26%، یعنی 1/4 از تایم روزانتون رفته، 1/4. وقتی 1/4تون رو هر پرسنل از دست بده، نمیدونم چند تا پرسنل دارید و این 1/4 چند ساعت در روز میشه. پس به این فکر کنید که مسیرها، فرایندها، ابزارهایی که دارید تو کارتون استفاده میکنید آیا اون کیفیت لازم رو داره یا نه. یه نکته رو هم بگم، یه مثال بگم. گاهی اوقات تو بعضی از سازمان ها سرعت اینترنت برای بخش هایی که با اینترنت کار زیادی دارن کنده، حالا بنا به هر دلیل، برای صرفه جوییه یا احساس میکنن لازم نیست. و جالبه تو این سازمان ها زمان تلف شده برای اینکه اون افراد یا اون بخش ها اون اطلاعاتی که میخوان رو بتونن آپلود یا دانلود کنن همون زمانهای پرتیه که اون کارمند اتفاقا حالش هم بد میشه از این زمانهای پرت. خود شما وقتی سرعت اینترنت پایین میاد چه حالی بهتون دست میده؟ این یه مثاله، یکی از نمونه هاییه که میتونه باعث افت بهره‌وری تو سازمان شما بشه. برای اینکه بتونید کارهایی رو بالا ببرید به همین موارد دقت کنید، تو سازمانتون زندگی کنید لطفاً. مورد شماره دو در مورد ارتباطات درون سازمانی صحبت میکنه. بذارید باز با مثال پیش بریم. ارتباطات درون سازمانی هم ارتباط بین پرسنلیه، از لحاظ کاری بهش نگاه کنید، فعلا از لحاظ ارتباط انسانی بهش نگاه نکنید، از لحاظ کاری. یه بخش ارتباطات بین کارمندهاست تو یک بخش، اما یه بخش دیگه ارتباط بین بخش‌های مختلف سازمانه. همین عامل تو خیلی از سازمان‌های ما اگر درست ارنج نشده باشه سازمان رو میتونه تبدیل به یک سازمان جزیره‌ای کنه. توضیح میدم، اینکه سازمان شما هر بخشش برای انجام کار خودش تمام تلاشش رو میکنه، تا اینجا خوبه، تا اینجا اوکیه، اما براش مهم نیست واحدهای دیگه تو درد سر میفتن با سریع تر کار کردن اینها یا کند کار کردن اینها یا جلو میفتن از کارشون. خیلی هدف کلی سازمان براشون مهم نیست. ارتباطات درون سازمانی تو شماره دو وقتی داریم صحبت میکنیم به ارتباطات کاری داریم صحبت میکنیم و بهش اشاره میکنیم. پس ما وقتی داریم توی ارتباطات کاری قدم برمی‌داریم باز یه جورایی باید ابزارها رو چک کنیم، ارتباطات کاری رو چک کنیم، فرایندها رو چک کنیم و اگر بعضی جاها گلوگاه داریم گلوگاه‌ها رو برطرف کنیم. همین گلوگاه‌های کاری که تو بعضی از سازمان‌ها باعث میشه که چک لیست‌های زائد پر بشه یا توقف‌های زائد اتفاق بیفته باعث میشه که باز اون پرتی زمانه بیشتر بشه. اون 26% در رابطه با هر نیروی انسانی بود. ما اینجا در مورد بخش‌های مختلف داریم صحبت میکنیم. پس این دوتا رو از هم تمیز بدید و از ابزارهای بروز، ابزارهایی که بتونه انتقال اطلاعات و بین بخش‌های مختلف، هم رایگانش هست تو اینترنت، ابزارهای مختلفی هست، هم پولیش هست، بنا به سازمان شما میتونه تدارک دیده بشه و برنامه نویسی بشه و سازمانتون استفاده کنه. ممکنه هزینه ای رو هم در ابتدای مسیر پرداخت کنید، اما صرفه‌جویی‌های کاری که برای سازمانتون داره در کوتاه‌ترین زمان ممکن اون هزینه رو براتون برمیگردونه و به سوداوری سازمانتون در بلند مدت کمک میکنه. میرسیم به مورد شماره 3. مورد شماره 3 چی میگه؟ شناخت نیروی انسانی. شناخت پرسنلتون کمک زیادی میکنه که بتونید حس ارزشمندی رو به پرسنلتون انتقال بدید. شما وقتی نیروی انسانی که باش دارید کار میکنید بشناسید، بدونید با چه چیزهایی انگیزش بالا میره، از چه چیزهایی بدش میاد، چه چیزهایی باعث میشه سرعتش بالا بره، به راحتی میتونید روی سیستم پاداشتون کار کنید. یادتون باشه سیستم پاداشی هم که تا به اینجا چندین و چند بار گفته شد، اگر یک سیستم پاداش جنرال و عمومی باشه و برای همه سازمانتون بخواید استفاده کنید قاعدتا هم به نتیجه نمیرسید. این نتیجهی که داریم در موردش صحبت میکنیم نتیجه بهره‌وره، ولی ممکنه شما همین الانم تو بیزینستون دارید سود میکنید، اما از اون سودی که باید بکنید دارید ضرر میکنید، اصطلاحاً از سود دارید ضرر میکنید. پس شناخت نیروی انسانی یکی از بایدها، یکی از الزامات بالا بردن مشارکت پرسنل. باز ابزارهای مختلفی است که یکی از ابزارها تست های روانشناسی مثل MBTI که تو سایت های مختلف و خصوصا تو سایت مدیران مهندیش به صورت رایگان هست، میتونید برید استفاده کنید، خصوصا تو مصاحبه ها ازش استفاده کنید که بتونید انتخاب های درست و بعد تعامل درستی رو شکل بدید. مورد شماره 4، بیایم تعامل با کیفیت تو محل کار رو تشویق کنیم. بذارید یه مثال بزنم. بعضی از مدیرا متاسفانه فکر میکنن اگر نیروی انسانی تعامل خوبی با هم داشته باشن به ضرر سازمانه. این چه موقع اتفاق میفته؟ زمانی که ارتباط مناسبی بین شما و پرسنلتون وجود نداشته باشه، سازمان اون اعتماد لازم رو ایجاد نکرده باشه. والا چه اشکالی داره پرسنل با هم ارتباطات در چارچوبه موقر و خوبی در خارج از کار و محیط کاری هم داشته باشن؟ گاهی اوقات نشست های خارج از کار توصیه میشه که بتونید این ارتباطات و این تعامل و کیفیتشون رو بالا ببرید که آدم ها بتونن همدیگر رو بهتر بشناسن و بهتر درک کنن. چون ما وقتی با یک نفر در محیط کاری صرفا ارتباط داریم، ممکنه خیلی از زوایای شخصیتی و رفتاری اون فرد رو نشناسیم و همین اتفاق باعث بشه همیشه چالش هایی رو باش داشته باشیم و کمترین و حداقل ضرری که ممکنه شما بکنید از دست دادن تعدادی از نیروی انسانیتونه. مورد شماره 5، در مورد سرمایه گذاری میخواییم صحبت کنیم، اما سرمایه گذاری رو پرسنلتون. مگه غیر اینه که اگر پرسنلتون رشد کنن سازمانتون رشد میکنه و اصلا سرمایه گذاری روی پرسنلتون همون سرمایه گذاری تو شرکتتونه؟ بیایید بشینید از پرسنلتون، از سرپرستانتون، از مدیران میانیتون کمک بخواید، ببینید چه چیزهایی کمه تو سازمانتون، از ابزارهای کاری گرفته، از یه صندلی خوب گرفته، از یک نور مناسب تو یکی از محلهای کاریتون گرفته، تا خواسته ها و نیازهایی که پرسنلتون در حین کار نیاز دارن تا سازمان به اون خواسته هاش برسه، نیاز دارن تا کارشون رو بهتر انجام بدن. شاید یه آب سرد کن توی واحد بتونه کمک کنه که پرسنل علاوه بر تمرکز، صرف جویی زمانی هم داشته باشن. پرسنلی که به خاطر یا آب سرد مجبور بشه یه طبقه رو بره یا مثلا 4 اتاق رو بره و برگرده، علاوه بر این زمانی که از دست میده تمرکز خودش رو هم از دست میده، یادتون باشه. پس ما باید روی خواستا و نیازهای پرسنل تو محیط کاری سرمایه گذاری کنیم. چرا؟ چون هم تعاملمون رو بالا میبره، هم بهره‌وریمون رو بالا میبره و این هزینه هایی که به ظاهر هزینه است در واقع سرمایه گذاری تو سازمان شماست و میتونه در بلند مدت برگشت فوق‌العاده‌ای داشته باشه. مورد شماره 6، روی رفاه پرسنلتون هم تمرکز کنید. وقتی صحبت از رفاه میشه خیلی‌ها به این فکر میکنن که باید پول بیشتر بدن، حقوق بیشتر بدن، پاداش بیشتر بدن، اما رفاه الزاماً پول نیست. که رفاه میتونه تمرکز شما روی سلامت باشه. بیایم برآورد کنیم در طول سال اگر یک نوبت، یک پزشکی یا یک گروه پزشکی وارد سازمانتون بشه و یه سری آزمایشات جنرال و عمومی که برای سلامت پرسنلتون مهمه رو انجام بده و پرسنل بدونن شما برای سطح سلامت اونها هم ارزش قائلید، به اونها به عنوان یک انسان، به عنوان یک عضو از سازمانتون نگاه میکنید، وقتی چنین اتفاقی توی سازمانتون میافته دو تا سوال بپرسم. اولا اینکه چقدر مگه در طول سال براتون هزینه میشه؟ سوال دوم، چقدر میتونه انتقال دهنده حس خوب باشه که پرسنلتون میدونن شما برای اونها حساب ویژه‌ای باز کردید، اونها برای شما مهمن. همه اینها، همه این تکمولت هایی که تا اینجا گفتیم باعث بالا رفتن مشارکت پرسنل تو سازمانتون میشن. یادتون باشه بهبودهایی که از بالا رفتن مشارکت پرسنل به دست میارید خیلی بیشتر از این هزینه‌هایی که میکنید. پس بهش فکر کنید و براش برنامه داشته باشید لطفاً. چون اگر برنامه نداشته باشید ممکنه فردا برید این کار رو استارت بزنید، تو سال جدید این کار رو استارت بزنید و بعد ولش کنید. مورد شماره 7، بازخورد بدید. قبل از اینکه در مورد کیفیت بازخورد و اهمیت بازخورد صحبت کنم، بیم بیم فکر کنیم که اصلا یک سیستم بازخورد داشته باشیم تو سازمانمون که چطور به پرسنل انتقال بدیم که در چه مسیری دارن قدم بر می دارن، چقدر با کیفیتن، چقدر خواسته های سازمان رو دارن جامعه عمل می پوشونن و چقدر تو مسیر قرار دارن. یه نظرسنجی انجام شد، بیشتر از 1000 تا کارمند توش شرکت کردن. بیشتر از 33% از اون کارمندا خواهان بازخوردهای منظم بودن. همینجا یه نکته رو میخوام یادآوری کنم. اگه سیستم‌های ارزیابی عملکرد رو تو سازمانتون اجرا کنید، سیستم‌هایی که میتونه تو بلند مدت کمک کنه بهره‌وری سازمانی، بهره‌وری عملکرد سازمانتون افزایش پیدا کنه، علاوه بر اون وقتی شما سیستم بازخورد مدون داری مشارکتتان بالا میره و وقتی مشارکت بالا بره نهایتاً درآمدزایی شما اضافه میشه و فروش شما افزایش پیدا میکنه، مشتری شما راضی تر میشه و الی آخر. پس سیستم های ارزیابی عمل کرد سیستم هایی هستند که میتونن به صورت مدون و پیوسته توی سازمان شما اجرا بشن به صورت ماهانه. چون سالهای گذشته ما سیستم های ارزیابی عمل کرد و تو سازمان ها میدیدیم سالانه است. سالانه خب سال تموم میشه و دیگه هم دستمون به جای بند نیست. اما وقتی شما ماهانه و بعد فصلی هم ارزیابی های متفاوتی انجام بدید، راحت تر میتونید این رو منتقل کنید که برای رسیدن به این خروجی میتونید از سیستم های ارزیابی عمل کرد استفاده کنید. اطلاعات بیشترش رو هم تو سایت مدیران و اندیش ببینید، چون در رابطه با سیستم های ارزیابی عمل کرد ما پلن ها و برنامه های متعددی تو سازمان های مختلف اجرا کردیم و عجیب هم برگشت های خوبی برای سازمان ها داشته. مورد شماره 8، فرهنگ سازمانیتون رو تقویت کنید. فرهنگ سازمانی چیه؟ اهداف مشترک، ارزش‌های مشترک، مسیرهای مشترکی که تو سازمانتون باید طی بشه، همه اینها در قالب فرهنگ سازمانی شکل میگیره. یادتون باشه فرهنگ سازمانی از نقطه نظرها، اولویت‌ها و ارزش‌هایی که شما براتون مهمه تو سازمان شکل میگیره و اصلا فرهنگ سازمانی میراث مدیران سازمانه. و اگر میخواید روی فرهنگ سازمانی کار کنید، باید اهداف سازمان و فرهنگ سازمان توی یه مسیر باشن. این همسویی اهداف پرسنل، اهداف شرکت و فرهنگ سازمان تو خیلی از سازمان‌ها داره اتفاق نمیافته. اما نقطه تاریک این قضیه اینجاست که فقط 23% از مدیرا اعلام کردن که این همسویی بین فرهنگ سازمان و اهداف پرسنل و اهداف شرکت تو سازمانشون داره اتفاق میافته. پس من وقتی دارم اهداف سازمان رو تدوین میکنم، باید بدونم تو مسیر اهداف سازمان، اهداف پرسنلم و فرهنگ سازمانم قرار داره. پس اگه قراره یک محیط عالی، یک محیط کاری خوب و جذاب برای پرسنلتون مهیا کنید که منجر به بهره‌وری بالاتر، روابط بهتر بشه، داشتن فرهنگ کاری شفاف الزامه. فرهنگ کاری که پنهان کاری نداره، فرهنگ کاری که پرسنل رو توی امور خودش دخالت میده و چیزی رو از پرسنلش پنهان نمی‌کنه. بازم تاکید می‌کنم اعتماد یکی از پایه‌های اصلی فرهنگ سازمانیه. پس بهتر روش دقت نظر داشته باشید تا بتونید به خروجی که می‌خواید برسید. مورد شماره 9، در مورد تجربه پرسنلی تو سازمانتون هم فکر کنید. چند وقتی توی فضاهای مختلف آموزشی تو پلتفرم‌های مختلف در مورد تجربه مشتری صحبت میشه. سالهاست دارن شرکت‌های بزرگ دنیا تو این مقوله سرمایه‌گذاری‌های عجیب غریبی میکنن، اما تجربه پرسنلی، تجربه کارمندی تو سازمان شما هم یکی از اون بخش‌هایی که نهایتاً خروجیش به تجربه مشتری هم ختم میشه. چرا؟ چون پرسنل شما اگر تجربه خوبی از حضور تو سازمان شما داشته باشن، میتونن این حس رو به مشتریان شما هم انتقال بدن. ببینید، از زمانی که یه پرسنل وارد سازمان شما میشه، مشغول به کار میشه، توی روتین‌های روزانه سازمان درگیر میشه، چه بلاهایی سرش میاد، از ارتباطات، از ابزارها، از خواسته و نیازهایی که برای انجام بهتر کارهاش میخواد از سازمان شما. ببینید چه اتفاقی داره براش میفته، و این نیاز به رصد دائمی تجربه پرسنلی داره. اگر روی تجربه پرسنلی کار کنید، خیلی از بخش‌ها با یه سری سرمایه گذاری ها به اون تجربه خوب پرسنلی برسید. اما مورد شماره 10 و مورد آخر، انعطاف پذیری تو کار توی خیلی از سازمان ها شدنی نیست. یعنی چی؟ یعنی وقتی ما میخوایم ساعت کار انعطاف پذیری رو برای پرسنل مهیا کنیم، تو خیلی از سازمان ها شدنی نیست. همین ابتدای این مورد که مورد آخرم هست بگم این رو، که ما تو خیلی از سازمان ها اینو نمیتونیم اجرا کنیم. اما گاهی بعضی از آنالیزها، بعضی از تحلیلها تو سازمان وجود نداره. بعضی از ساعات اضافه کاری، بعضی از شیفت های زائد که در طول سال وقتی روی چرتکه میان، وقتی توی تراز مالی میان، میبینید درآمدزایی که ندارن، فقط هزینه دارن. حذف یا تغییر بعضی از ساعات کاری که اون خروجی لازم رو نداره، توی حوزه مجموعه های فروشگاهی و بیزینس های بازرگانی این اتفاق زیاد میفته. مثلا میبینی پنجشنبه بعد از ظهر فروشگاه یا اون بازرگانی بازه. پنجشنبه بعد از ظهری که عملا وقتی در طی سال نگاه میکنی به میزان فروش پنجشنبه ها، میبینی به هزینه های پرسنلی همون سازمان هم نمیرسه. یعنی یه جورایی سازمان یا تو ضرره یا سر به سره. و ترس از تغییر ساعت کاری، ترس از بهبود ساعت کاری توی زمانهای بهره‌ورتر، ترسیه که سازمانها و مدیران اونها معمولاً از گذشته کاریشون به ارث رسیده برشون. یعنی برشون همیشه جا افتاده که من باید پنجشنبه از اون رو باز باشم. حالا بعضی از سازمانها جمعه هم بازن. این اتفاق، این انعطاف پذیری، این تغییرات کوچیکی که توی سازمانتون میتونید انجام بدید و همش رو هم با حساب کتاب انجام بدید، میتونه بهره‌وری سازمانی شما رو عجیب افزایش بده. در یک کلام اگه بخوایم جمع‌بندی هر 10 مورد این پادکست رو با هم داشته باشیم، مشارکت پرسنل از هر طرف بهش نگاه بشه سوداوره. حتی اگر هزینه هایی رو در ابتدای مسیر و به صورت دنبال دار براش صرف کنید و سرمایه گذاری کنید، هر اقدامی که تو زمینه بالا بردن مشارکت پرسنلتون انجام میدید، منجر به افزایش سوداوری سازمانتون در بلند مدت میشه. یادتون نره یه سازمان خوب از یک تیم خوب تشکیل شده، و یک تیم خوب قبل از هر چیزی باید حال خوبی داشته باشه. برای اینکه بتونید این حال خوب رو تو سیستمتون تزریق کنید، فقط دنبال انگیزارنده‌های مالی نباشید، فقط دنبال پاداش‌های مالی نباشید. اون فقط یک بخش از کاره، نه تمامیتش. 10 مورد رو تو این پادکست با هم مرور کردیم. 10 موردی که اگه تو هر کدومشون به 20 تا 30% بهبود فکر کنید، میتونه توی خروجی شما تأثیر عجیب غریبی بذاره و یک خروجی فوق‌العاده رو براتون رقم بزنه. امیدوارم از این پادکست استفاده کرده باشید. شما پادکست های مدیر نو از سری پادکست های مدیریت رهبری رو گوش دادید. ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. موفق باشید.